وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی.
این ده قضیه رو که از واکنش محافظه‌کارانه در برابر روشن‌اندیشی پدید آمده بود باید به عنوان نخستین بنیاد فکری تحول جامعه شناسی در فرانسه به شمار برد. هرچند که برخی از افکار روشن‌اندیشی مانند تجربه گرایی نیز در اندیشه اولیه جامعه شناختی بی تأثیر نبودند، اما بسیاری از افکار محافظه‌کارانه به این اندیشه راه یافته بودند. گرچه ما بر عدم پیوستگی میان روشناندیشی و ضد روشناندیشی تاکید ورزیدیم، اما زایدمن بر این نظر است که پیوستگی ها و پیوند های نیز میان این دو وجود دارد. نخست اینکه واکنش ضد روشناندیشی بر سنت علمی ساخته و پرداخته روشناندیشی سوار شده بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه این اختلافی که بین روشناندیشی و واکنش اون به عنوان ضد روشن‌اندیشی بود بر سنت علمی باز ساخته اون ساخت پرداخته روشن‌اندیشی بود که سوار بود، یعنی حاکم بود. دوم که ضد روشن‌اندیشی تأکید روشن‌اندیشی بر پدیده‌های جمعی را برداشته و بسیار اون رو بسط داده بود. جمعی منظور مغایر با افراد. سوم این که هر دو مکتب به مسائل جامعه نوین و بویژه بر پیامدهای منفی اونها بر افراد توجه نشون داده بودن. اینجا باید بپردازیم به بنیانگذاری عملی جامعه شناسی به عنوان یک رشته مشخص با تاکید بر آثار سه اندیشمند فرانسوی، کلود سن سیمون آگوست کون و بویژه امیل دورکیم. و در این مورد اتفاق نظر عمومی وجود دارد که این سه تن بنیانگذاران جامعه شناسی بودند. کلود هنری سن سیمون بازه زندگی او از 1760 تا 1825 بود. سن سیمون از آگوست کونت مسن‌تر بود و کنت در نخستین سالهای کارش منشی و شاگرد سن سیمون بود. با اون که همانندی شدیدی میان افکار این دو اندیشمند وجود دارد، اما بحث تلخی میان اونها در گرفت که سرانجام به جداییشان از همدیگر انجامید. از اونجا که عموماً کنت رو در بنیانگذاری جامعه شناسی شخصیت مهمتری تلقی کردن، در اینجا تنها به چند جمله از سن سیمون اکتفا میکنیم. جالبترین جنبه کار سن سیمون اینه که او هم در تحول نظری جامعه شناختی مانند نظری کنت اهمیت داره و هم در نظری مارکسیستی که از بسیاری جهات در نقطه مقابل جامعه شناسی محافظه کارانه قرار داره. در جناح محافظه کاری سن سیمون خواستار حفظ وضع موجود جامعه بود، اما برخلاف دوبونال و دومیستر در پی بازگشت به زندگی دوران قرون وسطا نبود. از این گذشته او یک اثباتگرا بود به معنای پوزیتیویسم، به این معنی که معتقد بود در بررسی پدیده‌های اجتماعی باید همان فنون علمی را به کار برد که در علوم طبیعی از آنها استفاده می‌شود. در جناح رادیکال سن سیمون نیاز به اصلاحات سوسیالیستی به ویژه برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی را احساس می‌کرد، اما در این راستا به اندازه مارکس پیش نرفته بود، گرچه او هم مانند مارکس میدید که سرمایه‌داران جای اشرافیت فئودال رو میگیرند. اما برایش تصور ناپذیر بود که طبقه کارگر روزی جانشین سرمایه‌داران شوند. بسیاری از افکار سن سیمون رو در آثار کنت که به زودی به اون میپردازیم میتوان پیدا کرد. خب آگوست کونت متولد 1798 و متوفا به 1857، اصطلاح جامعه شناسی رو نخستین بار او به کار برد. او در اولین نظریه پردازان جامعه شناسی بسیار نفوذ داشت، یعنی هربرت اسپنسر و امیل دورکی، یعنی اون نفوذ ویژه‌ای بر اونها داشت. کونت نیز مانند بسیار از جامعه شناسان معاصر معتقد بود که جامعه شناسی باید وجهه‌ای علمی به خود گیرد. با این همه او اکنون دیگر در جامعه شناسی نفوذ چندانی ندارد. دست کم بخشی از افکار کونت رو باید به عنوان واکنشی در برابر انقلاب فرانسه و روشناندیشی به شمار برد که او اون را علت عمده این انقلاب می انگاشت. او از هرج و مرجی که در جامعه رواج یافته بود بسیار رمیده بود و به آن دسته از اندیشمندانی که بانی روشناندیشی و انقلاب بودند انتقاد داشت. کونت دیدگاه عملیش رو که همون دیدگاه اثباتگرایی یا فلسفه اثباتی بود، برای مقابله با اونچه که خود فلسفه منفی و ویرانگر روشناندیشی میپنداشت ساخته و پرداخته بود. او با کاتولیک های ضد انقلابی فرانسه مانند دوبونالد و دومیستر هم‌آواز بود و البته تحت تأثیرشون بود، اما با این همه دست کم از دو جهت کار کونت رو میتوان از کار اونها جدا کرد. نخست اینکه او تصور نمی‌کرد که بازگشت به قرون وسطا امکان پذیره، زیرا پیشرفت علم و سنت این امر رو امکان ناپذیر ساخته بود. دوم که کونت نوعی نظام نظری بسیار پیچیده‌تر و کارآمدتر از اونچه پیشینیانش را ساخته و پرداخته کرد که برای شکل‌گیری بخش مهمی از جامعه شناسی اولیه کفایت می‌کرد. کونت فیزیک اجتماعی یا اونچه که بعداً جامعه شناسی خواند را برای مبارزه با فلسفه‌های منفی و هرج و مرجی که به نظر او جامعه شناسی فرانسوی را فرا گرفته بود ساخته و پرداخته کرد. خود اصطلاح فیزیک اجتماعی نکته را آشکار می‌سازد که کونت در پی آن بود تا جامعه شناسی را با الگوی علوم دقیق تطبیق دهد. این علم نوین که به نظر او می‌بایست سرانجام به علم مسلط تبدیل گردد، می‌بایست هم به ایستایی اجتماعی یعنی ساختارهای موجود اجتماعی و هم به پویایی اجتماعی یعنی دگرگونی اجتماعی بپردازد. گرچه هر دو بخش یاد شده میبایست در پی کشف قوانین زندگی اجتماعی باشد، اما او احساس میکرد که پویایی اجتماعی از ایستایی اجتماعی مهمتر است. همین تاکید کونت بر دگرگونی علاقهش رو به اصلاح اجتماعی نشان میده، به ویژه اصلاح نابسامانی هایی که انقلاب فرانسه و روشناندیشی پدید آورده بود. او در پی دگرگونی انقلابی نبود، زیرا احساس میکرد که تکامل طبیعی جامعه برای بهبود اوضاع بهتر است. اصلاحات تنها برای آن مورد نیاز بود که به این فراگرد طبیعی کمکی کند متاکم. این قضیه ما رو به رهیافت اساسی کونت یعنی نظریه تکاملی یا قانون سه مرحله او میکشاند. برابر با این نظریه سه مرحله فکری وجود دارد که جهان در سراسر تاریخ آن را پشت سر گذاشته است. به عقیده کونت نه تنها جهان بلکه گروه‌ها، جوامع، علوم، افراد و حتی اذهان از همین سه مرحله عبور می‌کنند. نخستین مرحله مرحله الهیاتی است که جهان تا سال 1300 میلادی در آن به سر می‌برد. در این مرحله نظام فکری اصلی بر این عقیده استوار بود که قدرت‌های فراتبی و صورت‌های مذهبی علم گرفته از نوع بشر در بنیاد هر چیزی وجود دارد، به ویژه جهان اجتماعی و طبیعی در این مرحله ساخته و پرداخته خدایان انگاشته می‌شد. مرحله دوم مرحله موارد طبیعی که تقریبا از 1300 تا 1800 میلادی رو در بر میگیرد. ویژگی این دوران اعتقاد به این بود که نیروهای انتزاعی مانند طبیعت و نه خدایان تشخص یافته هر چیز را در نهایت طبیعی میکنند. سرانجام در سال 1800 جهان وارد مرحله اثباتگرایانه شد که شاخص آن اعتقاد به علم است. در این مرحله انسان‌ها گرایش به این دارند که از جستجوی علت‌های مطلق دست بردارن و به جای آن بر مشاهده جهان اجتماعی و طبیعی به خاطر کشف قوانین حاکم بر آنها تاکید ورزند. بدیهی است که کونت در نظریه جهانیش بر عوامل فکری تاکید داشت. در واقع او بر نابسامانی های ناشی از نظام های فکری پیشین در عصر اثباتگرایانه نیز همچنان ادامه داد. یعنی او فکر میکرد که نظام های فکری پیشین مثل الهیاتی و معابد طبیعی در این عصر یعنی عصر به گمان او در این عصر، یعنی عصر اثباتگرایان علمی، همچنان ادامه دارد. تنها زمانی احتجاجهای اجتماعی متوقف خواهند شد که اثباتگرایی بر جهان نظارت تام پیدا کند. اما از آنجا که این امر موکول به یک فراگرد تکاملی است، نیازی به دمیدن در کاره آشوبها و انقلابهای اجتماعی نیست. اثباتگرایی فرا خواهد رسید، البته شاید نه به آن زودی که برخی انتظار شدند. در این مقطع اثباتگرایی و جامعه شناسی کنت هم با هم انطباق می‌یابند. جامعه شناسی فرارسیدن اثباتگرایی را تحسین می‌کند و از این رهگذر به جهان اجتماعی سامان می‌بخشد. مهمتر از همه این نکته است که کنت نمی‌خواست تصور کنند که او از انقلاب حمایت می‌کند. به نظر او جهان به اندازه کافی نابسامانی داشت. به هر روی از دیدگاه کنت جهان بیشتر به دگرگونی فکری نیاز دارد و برای همین کمتر دلیلی برای انقلاب اجتماعی و سیاسی باقی می‌ماند. تا اینجا به چندین موضع کند که برای تحول جامعه شناسی اهمیتی شایان داشتن برخوردیم، یعنی محافظه‌کاری بنیادی، اصلاح‌گرایی، عملگرایی و نظریه تکاملش در آن جهان. اما جنبه‌های گوناگون دیگری از کند نیز باقی می‌ماند که سزاوار است با آنها نیز توجه کنیم، زیرا که این جنبه هم نقش عمده‌ای در تحول جامعه شناسی دارند. برای مثال جامعه شناسی کند بر فرد تاکید ندارد، بلکه پدیده‌های بزرگتری همچون خانواده را به عنوان واحد بنیادی تحلیل خود در نظر می‌گیرد. او همچنین استدلال می‌کرد که باید هم به ساختار اجتماعی و هم به دگرگونی اجتماعی توجه داشت. آنچه که برای نظریه جامعه شناسی در دوران بعد به ویژه کارکردگرایی ساختاری بسی اهمیت داشته، همان تاکید کنت بر خصلت نظامدار جامعه است، یعنی همان پیوندی که میان عناصر گوناگون سازنده جامعه است. او همچنین برای نقش توافق در جامعه اهمیت شایانی قائل بود. کنت برای این فکر که خصلت اساسی جامعه را ستیز گریز ناپذیر میان کارگران و سرمایه داران میداند چندان ارجی قائل نبود، یعنی اشاره به نظرات مارکس اینجا. وانگهی کنت برای این تاکید داشت که به جای پرداختن به نظریه پردازی انتزاعی، باید کمر همت بربندیم و به تحقیق جامعه شناسی دست یازیم. او بر این پافشاری میکرد که جامعه شناسان باید با آزمایشگری و تحلیل‌های تاریخی تطبیقی بپردازند. سرانجام باید گفت که کنت یک نخبه‌گرا بود. او به این اعتقاد بود که جامعه شناسی باید سرانجام به یک نیروی علمی مسلط در جهان تبدیل گردد، زیرا این توانایی منحصر به فرد را قوانین دارد که قوانین اجتماعی را تفسیر کند و اصلاحاتی را ارائه دهد که هدفش حل مسائل درون نظام اجتماعی است. کنت در تحول جامعه شناسی اثباتگرایانه پیشگام بود. گرچه در سالهای اخیر بسیار جامعه شناسان و فیلسوفان علمی پرسش‌هایی درباره این نوع جهت‌گیری مطرح کردند، با این همه بسیار جامعه شناسان تجربه‌گرا و برخی از نظریه پردازان اجتماعی همچنان از جهتگیری اثباتگرایانه استفاده میکنند. جان ترنر از این دسته نظریه پردازان اجتماعی است. بقیده او اثباتگرایی کنت بر این نکته تاکید دارد که جهان اجتماعی مستعد آن است که قوانین انتزاعی دربارهش بپرورانیم، قوانینی که بتوان از طریق گردههای دقیق دادههای اجتماعی آنها را مرگ زد. این قوانین بر خواص بنیادی و کلی جهان اجتماعی دلالت میکنند و روابط طبیعی و دائره اجتماعی را مشخص میسازند. ترنر آشکارا گفته است که چقدر با اثباتگرایی کنت راحت میتواند کار کند. فکر میکنم که باید به کنت روی آوریم. نقل قول از ترنر. فکر میکنم که باید به کنت روی آوریم و بار دیگر در صندلی های مرام بشینیم و نظری پردازی را آغاز کنیم، زیرا جامعه شناسی تنها زمانی میتواند به اندوختن دانش درباره کنش متقابل و سازمانه بشری امید بندد که نظری پردازان اجتماعی به ساختن اصولی انتزاعی و الگوهای تحلیل درباره خواص دگرگون ناپذیر و همیشه معتبر جهانی دست یافته باشند. پایان نقل قول از ترنر. دیدگاه دیگری که در سالهای اخیر هواداران بسیاری را به خود جلب کرده، ما بعد اثباتگرایی است، یعنی بعد کنت. این دادگاه تصور یک علم عینی و عقلانی را به ویژه در چارچوب جامعه شناسی انکار می‌کند. شوئدر و فیسک ما بعد اثباتگرایی را اینگونه توصیف می‌کنند: گرایش تفکر معاصر این بود است که درباره وجود هر گونه معیار، قاعده و یا روشی که معرف تفکر علمی یا عقلانی باشد، تردیدهای جدی روا دارد. تصور عینیت که ملازم علم اثباتی است که در معرض حمله محافل گوناگون بوده است، اما از سوی دیگر کوشش هایی نیز در کار بوده است تا از این تصور دفاع کنند، یا روشن‌ترش سازند، یا مورد تجدید نظر قرار دهند، یا اینکه رهایش کنند. همه این کوشش ها را می توان به عنوان مابعد اثباتگرایی در نظر آورد. هرچند که کنت از یک عنوان استوار دانشگاهی برخوردار نبود تا مکتب کنتی را در نظریه جامعه شناسی بر پایه این بنیان بنا کند. اما با این همه برای تحول شاخه مهمی از نظریه جامعه شناسی بنیادی را فراهم کرد. اما اهمیت درازمدت کنت در مقایسه با خلفش در جامعه شناسی فرانسوی و وارث بسیاری از افکارش یعنی امیل دورکیم رنگ می‌بازد.